آخرین خبرها و گزارش‌های روز را مستقیماً از استودیوی مرکزی رادیو آزادی از پراگ پیشنهاد شما می‌کنیم. سلام، امروز در برنامه یک مهاجر توجیکی قصد انجام دادن ترکیش را در روسیه داشته است، در توجیکستان به زندان محکوم شد. مادر با تقدیم گرده به پسرش حیاتی دوباره بخشید.
مادرم برای من گرده اش را هدیه کرده است، من تیارم که برای مادرم جان خود را فدا کنم.
و تمرینی با اسلحه جنگی سرد و یا سربازان روسیه در مناطق یخبسته آرکتیکا چی میکوبند؟
هدف از تأسیس این واحد نظامی حمایت از منفیت ها و تأمین امنیت روسیه در منطقه آرکتیکا باشد. تمام تمرین های ما به این منطقه است.
یک مهاجر توجیکی قصد انجام دادن ترکیش را در روسیه داشته است، در توجیکستان به زندان محکوم شد. به قول دادگاه، رامانخوجا اسلاموفی 27 ساله در شهر مسکو طریق اینترنت ساختن مواد ترکنده را آموخته از امتحان جنگجویان گروه دهشت‌افکن دولت اسلامی میگذرد. او را ابتدای سال روان در زادگاهش ولایت ختلان به حبس گرفته بودند. آرزوی کریم از جزئیات بیشتر این قضیه آگاه است.
دادگاه رحمان خوجا اسماعیلوف 27 ساله را بر اساس ماده 178 قسم 2 کدکس جنایی تاجیکستان، یعنی اشتراک در اتحادیه‌های جنایی، برای 10 سال روانه زندان نمود. از مقامات دادگاه ناحیه دوستی بر رادیو آزادی گفتند که حکم هنوز قوای قانونی نگرفت است و احتمال شکایت بردن نزدیکان رحمان خوجا اسماعیلوف نیز وجود دارد. اما نزدیکان او از صحبت به رادیو آزادی خودداری کردند. وکیل او نیز باشد میگوید که تفصیلات بیشتر داده نمیتواند، چون شرطنامه میان سودشونده و او تا مرافعه دادگاهی بود، که یعنی هنوز دیگر باره به او مراجعه نکردند و نمیتوانند که در این باره صحبت کنند.
و باز یک خبر در همین موضوع. یک زاده توجیکستان با نام ابو یوسف با جای شیخ صلاح الدین رهبر گروه جنگیان ازبک در سوریه انتخاب گردیده است. ابو یوسف در میان جنگیان ازبک همچون فرمانده و داننده علوم دینی شناخته می شود و چندین عملیات‌ها را علیه ارتش سوریه در ادلیب رهبری کرده است. شیخ صلاح الدین 43 ساله که از بنیادگذاران گروه امام البخاری در سوریه معرفی می گردید، روز 27 اپریل در شهر ادلیب با ضرب گلوله کشته شد. رومی اورم به افغانستان. ترکیش نیرومند در مرکز کابل کمش 8 نفر را به هلاکت رساند، چندین کس دیگر را زخمی کرد. خودمان شفاخانه وزیر اکبرخان کابل میگویند بسیاری از مجروحان در وضع وخیم قرار دارند.
یک تعدادش متاسفانه حالتش وخیم است، ولی کار بالایشان جریان دارد. دکتر به صورت بسیار جدی به خاطر نجات حیات هموطنان ما تلاش دارد.
مسئولیت این حمله را بخش محلی گروه دهشت‌افکن دولت اسلامی که هم با نیروهای حکومت افغانستان و هم با گروه آشوبگر طالبان دست به گریبان است بر عهده گرفته است. تفصیلات موضوع در گزارش کیوم مرسیاتو.
صبح 3 می در کابل بر اثر حمله مرگ طلبانه بالای کاروان ماشین های نظامی پیمان ناتو کمش 8 نفر در جای حادثه به هلاکت رسیده، دست کم 28 نفر دیگر جراحت برداشتند. سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان نجیب دانش گفت که اکثر قربانی ها افراد ملکی بودند.
تلفاتی که به ما گزارش شده 8 نفر شهید است و 25 نفر مجروح، همگیشان افراد ملکی هستند. هدف انتحار کننده کاروان از نیروهای بین المللی بوده که از این ساحه می گذشتند. به نیروهای بین المللی آسیب نرسیده، قسمان یک واسطهشان خسارمند شده.
و قبل شاهدان هنگام حرکت کاروان نیروهای خارجی یک تیات کرال منفجر گشت.
تو زخمی خود زیاد بود در بین دیگه، در بین گلدان ها که 7-8 نفر در بین گلدان هفته دیگه بود.
حالا معلوم نشده است که این بمبگذاری مرگ طلبانه بود یا نه. ماشین های زره پوش مربوط با نیروهای کمک رسانی پیمان ناتو زیان ندیدند و به پایگاه برگشتند. سخنگوی نیروهای ناتو کاپیتان آمریکایی بیل سالوین ابراز داشت که در نتیجه ترکش 3 نظامی آمریکایی مجروح شدند.
برنامه رو ادامه میدیم. ایران از ترکیه طلب کرد که قضیه کشتاری سید کریمینیون شهروند ایران و رهبری شبکه تلویزیونی جی ام تی وی را تحقیق کند. بنیادگذار جی ام تی وی هفته گذشته در یک سوءقصد مسلحانه در شهر استانبول کشته شد. این تلویزیون در تاجیکستان هم یکی از شبکه های پربیننده به حساب می رود. برخی ساکنان میگویند آنها اساساً فیلم های نوی ترکی را با ترجمه فارسیش از طریق این شبکه محوره پیگیری میکنند. راجع به تفصیلات این کشتار و محتوای برنامه های جیم تی وی صحبت داشتم با همکارمان از بخش رادیو فردا قدرت شهیدی. خوش آمدید به برنامه ما. اصلا می گفتید که خود این کشتار چگونه صورت گرفت و تا کنون چه فرضیه های در این رابطه وجود دارد؟
این قتل شنبه هفته گذشته ساعت‌های 8-9 به وقت محلی در یکی از مناطق ثروتمند میشه گفت استانبول صورت گرفت. آقای کریمیان که به همراه یک تاجر کویتی در خودروشون در اتومبیلشون برای صرف شام محل کارشون ترک کرده بودن، خارج شده بودن و در یکی از خیابان‌های خلوت یک اتومبیل بزرگ با دو نفر که توش بودن جلوی اینها رو گرفتن و در عرض 2-3 دقیقه اینها رو به رگبار گلوله بستن. گزارش های رسانه های ترکیه میگه که در بدن آقای کریمیان 27 گلوله خورده و در محل حادثه فوت کرده، ولی اون تاجر کویتی در بیمارستان فوت کرده. یکی از مقامات محلی ترکیه گفته که امکان داره مسائل مالی دخیل بوده باشه در این قتل. فرضیه‌های دیگری هم مطرح شده که ممکنه از طرف جمهوری اسلامی باشه، از طرف امنیت جمهوری اسلامی باشه و فرضیه‌های دیگری که معلوم نیست که از کجا نشأت گرفته.
خب چرا آقای سید کریمیان تصمیم گرفت که قرارگاهش را در استانبول بگیرد و اصلا چی خطری برای ایران داشت؟
تلویزیون جم تی وی اول در لندن کار خودش رو آغاز کرد و چند سال بعد دفتری در استانبول باز کرد. دلیل اصلیش هم این بود که نزدیکی به ایران بود و ارزانی نیروی کار در ترکیه و اینکه تمرکز فعالیت‌های جم تی وی روی خرید فیلم‌ها و سریال‌های ترکیه، بازگرداندن آنها، ترجمه آنها به زبان فارسی و پخش اونها در کشورهای ایران و تاجیکستان و بقیه کشورهای فارسی زبان و همچنین کشورهای عرب زبان منطقه بود.
یعنی برای ایران یکان خطر داشت یا نه؟
خطرش برای ایران این بود که جم تی وی یکی از چندین تلویزیونی هست که به زبان فارسی در خارج از کشور برنامه تولید میکنن و برای ایران پخش میکنن و از اونجایی که در ایران تلویزیون خصوصی ما نداریم، این است که تلویزیون های خارج از کشور که از روی ستلایت پخش میشن محبوبیت زیادی در ایران دارن و جم تی وی هم محبوبیت زیادی پیدا کرده بود.
6 سال هم دادن برای در ایران
و چند ماه پیش هم آقای کریمیان و چند نفر دیگر از هنرمندان از جمله خانم گوگوش غیابن در ایران محاکمه شدند و به زندان محکوم شدند. آقای کریمیان به 6 سال زندان محکوم شده بود که مقامات جمهوری اسلامی میگن که اینها از نظر فرهنگی میخوان نفوذ بکنن در ایران.
خب تشکر میگم که فرصتی خود رو برای ما جدا کرده. یادآور میشدیم که در صحبت ما قرار داشتن همکاری ما از بخش رادیو فردا قدرت شهیدی. خوش آمدید بار دیگر.
مرسی.
برمیگردیم به تاجیکستان. راستو یک سال پیش ما از سرگذشت امام‌الدین خلوفی 23 ساله خسته کرده بودیم که نبودن دونر گرده و پیدا نکردن مبلغ جراحی چراغ امید زندگی را در وجودش خاموش میکرد. هرچند در این مدت روزگار این جوان تغییر کرده و سلامتیش نیز رو به بهبود آورده است، اما او در صحبت با همکارانمان گفت که تا هنوز مشکلات زیاد دامنگیرش است.
مادرم برای من گرده اش هدیه کرده است، من تیارم که برای مادرم جان خود را فدا کنم.
امام‌الدین خلوف ماهی می سال 2015 از زادگاهش دهه هایت ناحیه رشت برای تبابت گرده به پایتخت آمد، ولی از راه زور یا ابلوه به یک قسم حربی بدخشان به خدمت برده شد. خدمت او در ارتش همگی 12 روز ادامه کرد و در حالت وزنین او را به بیمارستان انتقال دادند. طبیبان گفتند که بر اثر سردی هوا هر دو گرده اش از کار مانده است.
سلامتی تو رفت چند رفته ایستاده است. بعد چی دیست از برای که ارگانیزم مجید دیالیز ارگانیزم چی میکنه سلاب میکنه، اما ایسو بیمی نبودن دونر ایسو بیمی کم بیداتی مخواهی نه یک سو شد که میگیم دیالیز گفته ایم.
تنها پس از اون که مادر سال خوردهش سالی گذشته یک گرده خود را به او داد، توانست سلامتیش را برقرار کرده به زندگی معمولی برگردد. حالا سلامتی مادر 61 ساله امام‌الدین که در زادگاهش جماعت هویت ناحیه رشت به سر می‌برد خوب است و بدون دارو زندگی می‌کند. امام‌الدین که حالا در شهر دوشنبه در یک حجره اجاره نشین است، منتظم از نظارت پزشکان مرکز ملی پیوندسازی عضو و بافت‌های انسان می‌گذرد. طبیبان این دفعه به او توصیه دادند که اکنون می‌تواند ازدواج کند چون که سلامتیش به است.
از طرف معجزه است که او میتواند اولادار شود، به زندگی مستقیم قدم گذارد. این غیر نشان داد برای پیوند ما نیست. خب در حاضر حالت بیمار عالی میباشد.
طور پزشکان بیمارخانه پیوندسازی میگویند شانس زندگی امام‌الدین 50-50 میباشد. استعمال دارو و دوا 50% سلامتی او را تامین میکند و استعمال دارو باید تا پایان عمر ادامه کند.
این داروها برای من یگان فایده چیه ندارن که مقصد مرا برای قوت هم دیان. اینا فقط ارگانیزم من همی ایمونیتت بلند نشود. برای بلند اگر بلند شود او گرده را معیوب میکند. برای همی یک رزمر نگاه داشتن قوت ارگانیزم همی داروها را خورده استم.
امام‌الدین خلاف میگوید برای دریافت داروهای ضروری هر ماه از 2-3 هزار سومانی خرج میکرد و حالا 1.5 هزار سومانی صرف میکند. بنابر زندگی فقیرانه امکان دریافت این مبلغ برای خانواده دشوار شده است. با گفته او چند از سازمان هایی که هنگام جراحی به او کمک کرده بودند حالا هم منتظم برای خرید دارو کمک میکنند. شادمان یتیم، میرزا نبی خالق‌زاد، آزادی، دوشنبه.
برنامه را ادامه میدهیم. روسیه اخیراً توانمندی های نیروهای نظامی اش را در منطقه آرکتیکا به نمایش گذاشت. در مدت 2 سال بوری چندم است که روسیه در این مکان سرد تمرین های نظامی برگزار میکند. طور معلوم مقامی حقوقی و بین المللی حدودهای آرکتیکا مدت هاست مورد بحث کشورهای بزرگ قرار دارد. قبل از همه بحث طریق ترکوهای زیریوبی لامانوسف و مندلیف میرود که بنابر نتیجه پژوهش ها در آن تا 12% ذخیره های جهانی نفت محفوظند.
با احتمال زیاد روز جنگی واقعا سرد به همین شکل صورت خواهد گرفت. روی روی در حرارت 50 درجه زیر صفر می تواند به قدر قابل ملاحظه دهشتبار باشد. روسیه سعی دارد پایگاه های کهنه دوران شوروی را در منطقه آرکتیکا احیا کند و توان حربی آن را توصیه دهد. اخیراً روسیه رسانه های غربی را با تماشای تمرین نظامی در پایگاه الکورت ولایت مورمانسک که در حلقه آرکتیکی جایگیر است دعوت کرد.
Цели и задачи, с которыми создавалась бригада, это обеспечение.
هدف از تأسیس این واحد نظامی حمایت از منفیت‌ها و تأمین امنیت روسیه در منطقه آرکتیکا باشد. تمام تمرین‌های ما با این منطقه
с этим регионом. За 2.5 года было проведено 4 учения.
متخصصان صحه انرژتیکا میگویند ایالات متحده آمریکا، روسیه، کانادا، نروژ، دانیا، ایسلندیا و چین میخواهند در استخراج و کارکرد ذخیره‌های سرشار نفت و گاز منطقه آرکتیکا سهم بگیرند. بعضی ها تخمین میکنند که رشد امکانات نظامی روسیه در آرکتیکا دیباچه دعوا برای اشغال مناطق بیشتر است. وزیر مدافع ایالات متحده جورج میتیس آرکتیکا را منطقه استراتژی نمید و گفت که روسیه با اقدام های هنگام طلبانه حضور خود را در آنجا گسترش میدهد.
تمرین افراد به شرایط منطقه وابسته است. تمرین عادی، تمرین جسمانی و حرکت در عملیات در شرایط
آرکتیکا.
سربازان جنگ و مینگذاری در شرایط یخبستگی شدید را تمرین میکنند و امکان دارد که یخهای ابدی را به منطقه بحث‌های داغ تبدیل دهند. کارشناسان نظامی این عمل را مکان ترکش احتمالی یخهای چندین عصره‌ای آرکتیکا عنوان می‌کنند.
و یک خبر دیگر، زمین لرزه صبح امروز در نوحه لخش سابق جرگتول 2 منزل را قسمان خراب کرده است. مرکز زلزله سخت که تاجیکستان را تکان داد منطقه قرکنجه نوحه لخش در مرز تاجیکستان و قرغیزستان بوده است. بنابر اطلاع مرکز زلزله شناسی شدت زمین جنبه در مرکز آن 6 درجه ریختر را تشکیل داد. و اخبار گزارش های از این بیشتر را در وبسایت www.ozodi.org و صفحه های ویژه ما در فیسبوک و توییتر و ادناکلاسنیک دنبال کنید. نوارهای دیدنی در آزادی ویدیو یوتیوب گذاشته شده است. تشکر برای همراهی و تو برنامه فردا. خدا نگهداری هر یکی شما.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیویی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. با دخالت به امور انتخابات سال 2016 هم روسیه توانست که در جامعه امریکا اختلاف سیاسی ایجاد کند و شاید این موفقیت راه را به تکرار دخالت مسکو بر روندهای سیاسی غرب باز نماید. در این باره جیمز کلیپر خادمی بلندپایه استخبارات امریکا در ماموریت پرزیدنت سابق باراک اوباما روز دوم می در دانشگاه هاروارد نظر داد. اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز سه‌شنبه بعد از ملاقات با صدر اعظم آلمان در رابطه با احتمال دخالت روسیه با انتخابات های دیگر گفت:
ما هیچگاه به زندگی سیاسی روندهای سیاسی کشورهای دیگر دخالت نمی کنیم و ما بسیار می خواستیم که به زندگی سیاسی ما، به زندگی سیاسی داخل روسیه کسی دخالت نکند. متاسفانه در طول سالهای طولانی ما عملهای کاملا برعکس این تلاش های تاثیرگذاری بر روندهای سیاست روسیه را می بینیم، هم توسط سازمانهای غیر دولتی و هم مستقیم. با درک خطرناک بودن این عملها در ذهن ما حتی اندیشه جای ندارد که ما بر روندهای سیاسی کشورهای دیگر دخالت کنیم.
یکچند کمیته کنگرس امریکا مسئله دخالت روسیه به امور انتخابات را تحقیق میکنند. ماه ینور خدمات مخصوص امریکا به این نتیجه رسید که پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین بر رخنگری در کامپیوترهای حزب دموکرات امریکا دستور داد تا انتخابات به فایده نامزد جمهوری خواه دونالد ترامپ انجام شود. مسکو نتیجه‌گیری استخبارات امریکا آید به دخالت را رد کرد. مذاکرات صلح سوریه پس درهای بسته در آستانه پایتخت قزاقستان جریان دارد. نصف روزی 4 می جلسه وسیع و نشست خبری در نظر است. فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه استفان دمیستورا روز چهارشنبه گفت:
به منظور آمادگی بهتر برای فردا امروز ما جلسه های دو جانبه برگزار میکنیم. من اظهار نظر بیشتر نمی کنم با استثنای اینکه امروز روز جلسه های دو جانبه با ناظران و هیئت ها است.
در آستانه تا کنون 3 دوره گفتگوهای صلح سوریه دایر شد که بار آخر مخالفان از شرکت در گفتگوها خودداری نمودند. برای اشتراک در نشست آخر کشورهای کفیل اینچنین فرستاده مخصوص دبیر کلی سازمان ملل در امور سوریه وارد قزاقستان شدند. هیئت حکومتی سوریه را بشار جعفری نماینده دائمی سوریه در سازمان ملل رهبری میکند. در سیمفروپول مرافعی دادگاهی نیکلای سیمیون خبرنگاری رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی از سر گرفته می شد که به جدای طلبی متهم شده است. سیمیون در قریم زندگی می کند و در روستای 5 سال محبس قرار دارد. در روسیه یک چند نفر که اشغال قریم در سال 2014 را محکوم و یا این عمل را تنقید کردند زندانی شدند. اتهام ضد خبرنگار 66 ساله نیکلای سیمیون سال 2015 بر پایه مقاله او در سامانه کریم ریال اعلان شد. مقامات دست نشانده مسکو در قریم سیمیون را به این عیبدار میکنند که گویا در مقاله او به نقض تمامیت ارضی روسیه دعوت شده است. سیمیون خود را گناهکار نمی‌شمارد و میگوید که مقام قریم همچنین بحث برانگیز است و او حق دارد نظرش را در این رابطه آشکارا بیان کند. فعالان میگن که مرافع دادگاهی سیمیون یک بخش فشار روسیه به مطبوعات آزاد و دیگر اندیشی بعد از اشغال قریم است. بنیاد همگونه انشاءات در حدود یادگاری های تاریخی و فرهنگی تاجیکستان ممنوع شد، چون این تصمیم در اجلاسیه پارلمانی روز 3 می در دوشنبه قانونی گردید. شمسدین آرومبگزاده وزیر فرهنگ تاجیکستان هنگام بررسی این سند در اجلاسیه پارلمان گفت که تا حال در بیشتر ابیکت های میراث تاریخی و فرهنگی، حتی در حدود یادگاری های معروف هولبوک، قلعه حصار و سرزم، مردم به طور غیرقانونی منزل های زیست بنیاد کردند. وی گفت که بر اساس قانون قبول شده همه خانه های استقامتی و انشاءات دیگر که در حدود یادگاری های تاریخی و فرهنگی ساخته شدند تخریب خواهند گردید. و رهبر جناحی پارلمانی حزب سوسیال دموکراتی قرقیزستان عیسی امرقلوف پیشنهاد دارد که انتخابات پرزیدنتی این کشور روز 15 اکتبر امسال برگزار شود و در این باره به کمیته دخلدار پارلمان درخواست فرستاده است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ،
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
20 روزنامه‌نگار با سببهای مختلف از جمله فشار از حد زیادی مقامات تاجیکستان را ترک کردند. محیا نازیموف، رهبر انجمن بانوان ژورنالیست تاجیکستان، روز 3 می در یک نشست در دوشنبه گفت که این رقم در پی تحقیق و پرسوجوی آنها به دست آمد. این موضوع را من سیف سفر پیشکش شما می‌گردانم. این برای نخستین بار است که یک سازمان جمعیتی در تاجیکستان آمار ژورنالیستان ترک کشور کرده را نشر می‌کند. محیا نازیموف در شرح سبب ترک تاجیکستان کردن ژورنالیستان رسانه‌های مستقل گفت:
پنج سبب اساسی رو ذکر کردیم. این یکی فشار مقامات، دوم موجود نبودن آزادی بیان، در اینجا داخل میشد خودسانسوری ژورنالیستان، دستگیری نشدن ژورنالیستان از جانب صاحب رسانه‌ها و تشکیلات های حفظ حقوق، نبودن اینستیتوت یگانه حمایت ژورنالیستان، معاش پست.
فرنگیس نبیوا، یکی از خبرنگاران تاجیک که فعلا در اروپا به سر میبرد، در پاسخ کتبی به پرسش های محیا نازیم و گفته است:
ژورنالیست نمیتواند ترک کسب کند، تنها میتواند برای خود مهلت دهد. وقتی احساس میکنی همه چیز به بازی روسیاکونی تبدیل افتاده است، وقتی میبینی که همراهی نمانده است، وقتی ژورنالیستیکا رو به میدان فحش و خیبت تبدیل میدهند، وقتی کار رسانه های خصوصی زیر نظارت مقامات قرار میگیرد، دیگر معنی ندارد از آزادی سخن حرف زدن.
این اظهارات محیا نازیموف و همین طور پاسخ برخی از امصوبتان او واکنش هایی را به وجود آورد. برخی از اشتراکداران نشست بخشیده به روز آزادی بیان در دوشنبه گفتند ظاهرا این ادعا حقیقت ندارد و به باوری آنها برخی از ژورنالیستان برای دریافت کار و زندگی بهتر خود را به اروپا رساندند. عدالت میرزا، سردبیر نشریه مستقل ملت گفت روزنامه‌نگار در تاجیکستان صاحب کار نیست.
روزنامه‌نگار در تاجیکستان صاحب کار نیست و معلومه که همین روزنامه‌نگارایی هم که اکثریتش از تاجیکستان امروز به عنوان مهاجر یا که پناهنده رفتن، اکثریتش در جستجوی همین کار رفتن.
این رقم برای اولین بار سال گذشته از زبان برخی از کارشناسان صدا داده بود که تقریبا 10 ژورنالیست تاجیک کشور را ترک کرده در اروپا پناهنده شدند، ولی تا کنون نام و نسب این ژورنالیستان آشکار نشده است. محیا نازیموف هم گفت در پی تحقیق او تنها 2 نفر، فرنگیس نبیوا و حمیرای بختیار، راضی شدند که نام و نسب آنها آشکار بشود. سازمان‌های بین‌المللی محقق آزادی بیان می‌گویند که در تاجیکستان بعد یک قطار تحولات سیاسی زیر انتخابات پارلمانی ماه مارس سال 2015، وقتی اکثر اعضای مجلس اعضا و یا طرفدار حزب حاکم خلقی دموکراتی شدند و در پی سرکوب کودتای ناکام سپتامبر همان سال، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان ممنوع و تروریستی اعلان شد، فضای سیاسی تغییر یافت. تحلیلگران قبول قانون درباره اساسگذار صلح و وحدت ملی را در سال 2016 نیز یک عامل دیگر تاثیرگذار بالای هوای سیاسی کشور نامیدند. در سال 2016 با سببهای مختلف 4 نشریه از جمله 2 رسانه قید بسته شد و برخی ژورنالیستان گفتند دیگر در فضای محدودشوی آزادی‌های سیاسی و کسبی و هم دخالت ساختارهای دولتی کار خود را آزادانه پیش بردن نمی‌توانند. نوردین قرشیبایف، رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان، می‌گوید در ژورنالیستیکای تاجیک دیگر گوناگون‌اندیشی سیاسی نمانده است و رسانه‌ها به خودسانسوری گذاشتند. وی گفت:
یکی از سبب‌های ابجکتیوی این کم شدن مواد‌های تحلیلی و تنقیدی که پیشتر در موضوع مبرم زیادتر بودند. البته باز هم گفتم که خودسنزوری میان ژورنالیستان هست.
قرشیبایف که در جلسه 3 می در احاطه همکسبان از بحث‌های دادگاهی با اشتراک ژورنالیستان صحبت می‌کرد، شمار چنین محاکمه‌ها در مقایسه با 53 سال پیش کمتر شده است. با گفته او، نان اسمیت در سال 2013 10 قضیه دادگاهی را با اشتراک نمایندگان رسانه‌ها به قید گرفته است. سال 2014 7 قضیه، سال 2015 6 و در سال 2016 17 3 قضیه دادگاهی مربوط به روزنامه‌نگاران پیگیری شده‌اند. به قول او، از 10 9 حصه آنها به حالت کسبی خبرنگاران وابسته است، ولی به گفته او سبب این کاهش هم در آن است که ژورنالیستان نظر به 5-10 سال پیش از مطرح شدن مسائل داغ و انتقادی خودداری میکنند.
شنیدن کی بود مانند دیدن؟ یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. من از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجی آزادی اورجی دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
مقامات هنوز درباره بازداشت یک گروه کارمندان اجنسی مبارزه با فساد تاجیکستان شرح رسمی ندادند. دو هفته پیش کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان یک گروه از کارمندان اجنسی مبارزه با فساد را بازداشت کرد که در میان آنها دولت بیک خیرزاده، ژنرال سابق این اجنسی نیز هست. من مومین احمدی با یکی از نزدیکان او صحبت کردم. قطب‌الدین خیروف برادر دولتبک خیرزاده معاون سابق رئیس اجنسی مالیایی و مبارزه با فساد تاجیکستان روزی 2 می در صحبت با رادیو آزادی بازداشت برادرش را تایید کرد ولی گفت که او خود را گناهکار نمی‌حسابد. خیرزاده ظاهرا بلندترین مقام سابق است که در چهارچوب قضیه تفتیش کارمندان سابق و عمل کننده اجنسی بازداشت شده است. او را به قلاب متهم می‌کنند. روزی 2 می قطب‌الدین خیروف رهبری دسته فوتبال خیری وحدت گفت که از روی اطلاعی و همراه با برادرش با 3 نفر دیگر بازداشت شده است و کارمندان دیگر برای بازپرسی دعوت می شوند. آقای قطب‌الدین امروز سر و صدای زیادی اطراف برادرتان دولتبک خیروف پهن شده است. تا کجا این حرفا واقعیت دارند؟ چرا اصلا او بازداشت شد؟
باز تگه به امرو رسمانو در فیسبوک و در هر جا دروغ دروغ بیشار هرچی نایسته سن انشالا وضعیتشون هم خوبه یکان گفت ایزیاتی نیستی جا یکان نفهمی ها شده انشالا همش خوب شده سه خوب میشه با همش نقض میشه امرو رسمانو دروغ دروغ هرچی نایسته سن هرچی نم فیسبوک می نایستن و دیگه جو می نایستن اساس ندارد نه اساس ندارد.
ببینید اگر این حرف ها اساس ندارند پس حالا برادرتون در کجا قرار دارد؟
باز خیلی همون در وای همون امنیت دانه نمیدونم هم خیلی همون در همون جا فرسیده استیان یکان گفتی زیادی هم نیست یکان مناسبتی بعد نسبتی ما نیست یکان تاثیر هم ای طرف اینا شدگی نیست مناسبت ها خوب هست یکان گفتی گنده شدگی نیست خلافی یکان نفهمی ها خیلی فرسیده شده استیان نسبتی کارگراش های این معین میشم که روزای نزدیک در معین میشم من انشالا باور دارم که باید سکن خب شا خاکی نه در دوره قانون میبینم میبرو راینده من ندونم که قانون با چی میگه اونا در درون چی گفتای من نمیدونم لیکن که باور دارم که انشالا که مثال استاد میشه که این قدر اکلای نیست مدر مویتر بعد ناسم نبود باید طول دارم نبود برادری ما
حتی خبرهای پخش شد که شما هم دستگیر شده اید
نه ما میگم یکان چینستم از دروغه که همه نرمال نه یکان زد نیست من حتی گفتم که تکنو نداری جواب باید به ما گناگور میشیدم من یکان چینستم باید یکی ما اوزاد سکانه گستم من در یکان کس یکان کس بلندم نگستم
ببینید اکای قد بودین بازداشتی و پس از برامدنش به نفقه صورت گرفت. او تا زمانی بازداشت با چی کار مشغول بود؟
نفقه در دو آن دیستیمی انوار نفقه برام آدازدن.
در برای محلی بازداشت دولتبک خیروف برادرتون دو خبر است. بر اساس یکی گویا در مرز قرقیزستان و بر اساس خبرهای دیگر در فرودگاه خوجند بازداشت شده است.
وای فرودگاه خوجند آدم وقتی که دونه که مثلا روز باشه مثال فرودگاه خوجند و نمیره که اوزا در فرودگاه را یا که چی و یکان خیل باید فریاد کرکی نبودن یکان قب نبود همرو باید کسل کن داره پانکراتی داره
بله
مینوود لیچینی رفته است بود
بله
های اومده فریاد کرن در پرسجور یکان وای نیست یکان خیل نوای اون گرخته است بود و نه یکان قبی دیگه بود کت مینوود لیچینی همون پانکراتیت وای رفته است بود کان کسل کان داشت کان فشار بالانده هم کسل کان داره
دیگه
وای طرف یکان جو فیروت کرگی نبود یا پریزی پیزد کرگی نبود که نراو هیچ که هیچی گومده که نبود خونهش تروغش کرگی نبودن وای هم 3 روز در خوجه هم خونه بچه اش بود
بله.
بعد همجا ما آمدون کن خیر رفت این اک در روزا میگره میبود میبین همجا فیروت کرن خب خوبی گرفتن واردن اگون خیر خیل تاخیر یا که گپی زیادی یا افراد کرده باشن خیلی گپو نبود هم با معامله خوبی گفتن یاد چی میپرسیم تمام فاسد نشه
همون لحظه هم روی شما بودن اکای خود بودین
یک نفر اومد فیروت کرد رو من منم رفتم از کفاش اسم چی گفه ما نمیفهمیم چی گفه باقصان تا کار ندارم برو و خیلی من گفتم نیو خیلی من حکم ما فهم که چی گفه و من مجبور خطیج در اومدم همون جایی بایده باقصان خیلی دروی بیر رفتیم بعد اومدیم سهر اومدیم وی باردان شنده من گفتم خیلی مو دا در کنیست یکون گنو نداری تیز جاوتی کارو دا داخل نداری من اکسان جواب دادنم سخه کم همجا من نمیدونم دیگه همجا پرستو چی در برای چی پرسیدیسیم در برای چی من دیگه روز دیگه تصاویت ندارم گاو دارم
دقیقا او را با کدام جنوب بازداشت کردند؟
نه هیچی مشخص نیست یکم چیوه نیست من نمیدونم دست دیگه
بعدن این رسانه
ها اونجا گفتیم رسانه ها دروغ می نویسن یگون چیوای نیست یگون وای کرا
یو همروش چند یک قریب 15 17 نفر بازداشت شده است اینش واقعیت دارد که همروش 15 17
من ندیدم همه چیزا با چشمم بیکار است 3 نفر 4 نفر شه اونجا دیدم من ندیدم من 3 نفر همین رسانه ها بسیار یک بعضی هاش کردستان هستیم بعضی هاش کم کلگن هستیم این کفای یکم اساس نداره
شما پس از این بازداشت خبر گرفتین از سلامتیش چگونه بود دیدار داشتین با
خود اما دکه درام برام سلامتیش ساعت ساز های گفت همش خوب های یکم وای نیست داروش سری وقت رسوندستیم فراکه رو بکرستیم سری وقت رسوندستیم یکم خیلی مشکلی نیست یکم کس مناسبتی بعد نمیکنه گفت همش نرمال نیست اما دکه درام برام همش نرمال هیچ که مناسبتی بعد نداره وقتی من خدمت بودم خطیش همه با احترام گفت زدازن یکم کس گفتی بلند گفتی سخت گفتگیش نبود
ببینید اکای خود بودین بازداشتی و پس از برامدنش به نفقه صورت گرفت او تا زمانی بازداشت با چی کار مشغول بود؟
خب دیرازه بعد این نفقه هم اومده خوب بودن دوستی گفت اما زندگیش هم ایستاد من خدمه بردم یا سیاسی باید میکردم نفقه بودنم اما خومده دم گفتن یعنی بر رفتن دم گری لیچینی رفتن اومدن اما تا او خزستان لیچینی گرفتن اومدن در جمع لیچینی تا روستی گفت کسال خند و فشار بلندی و بعد چند کسال دیگه دوره
از وضعیت آب و هوا
تا جزئیات قانون‌های نو
از شکایت تا تعریف
از درخواست تا دعوا
یگان سوال شما به جواب نخواهد ماند اگر این همه رو با اسکایپ
در شکل متن صدا یا پیام ویدیویی به رادیو آزادی فرستید
آزادی.اسکایپ آسان‌ترین راهی تماس با آزادی
آزادی.اسکایپ
آسان‌ترین راهی تماس با آزادی
در حالی که از زمان بازداشت پروسر و صدای کارمندان مسئول آژانسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروسوی تاجکستان 3 هفته سپری می شود و در این مدت رهبر این نهاد دو مرتبه در اجلاس پارلمان حضور داشت و کلان باری هم با مسئله پرونده پروسر و صدای هیچ توجه نشان ندادند. برخی از وکیلان میگویند که در این زمینه پرونده باز شده و نمیخواهم با مطرح کردن این قضیه به روند تفتیشات خلل رسانند. در این زمینه من مردان محمد گزارش میدهم. قبل از آغاز اجلاس مجلس نمایندگان تاجیکستان که روز 3 اپریل برگزار شده و 7 مسئله از جمله اصلاح قانونی اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کرپسیا را بررسی کرد و در کاری آن سلیمان سلطانزاده رئیس این اگنتی حضور داشت خبرنگاران از برخی از وکیلان خواهش کردند تا از سلیمان سلطانزاده در مورد بازداشت‌های اخیر سوال کنند این اقدام خبرنگاران به خاطر آن بود که در حاشیه اجلاس هفته گذشته سلیمان سلطانزاده در صحبت با ژورنالیستان از شرح قضیه بازداشت کارمندان مسئولی اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کرپسیا خودداری کرده و این قضیه را مخفی خوانده برد. تنها رئیس مجلس نمایندگان شکرجان ظهوروف که روز 26 اپریل در حضور سلطانزاده به خبر بازداشت اخیر کارمندان بلندپایه این آژانسی اشاره کرد و گفت که آنهایی که قانون را نقض میکنند باید جواب دهند. در اجلاس پارلمان روز 3 می خبرنگاران امید داشتند وکیلان با استفاده از حضور سلیمان سلطانزاده در مورد این قضیه پروسه صدا که در چند سال اخیر سابقه نداشته است سوال خواهند کرد. از جمله برای ژورنالیستان تا هنوز معلوم نیست که اصل قضیه چیست، چند نفر بازداشت شدند، روایت جنایت آنها چیست و در تحقیق قضیه تفتیشات تا امروز تا به کجا رسیده است. ولی هیچ کدام از وکیلان پارلمان به این موضوع مراجعه نکرد. عبدالحلیم غفاروف رئیس حزب سوسیالیست و وکیل مجلس نمایندگان در صحبت با رادیو آزادی بعد انجام اجلاس دلیل این امر را به علکه رسانه‌ای شدن موضوع بازداشت کارمندان مسئول آژانسی کرپسیا ربط داد و گفت
اینترنت ها برامد که من همه خیلی همه خیلی روزی کردیم سبب از چیل و سبب از همین که تربیر نیافته میدوزد
همزمان جناب غفاروف تاکید کرد که در پارلمان کسی را در مطرح کردن این موضوع من نکردند سید جعفر عثمانوف رهبر حزب دموکرات و وکیل پارلمان گفت که مطرح کردن این موضوع در پارلمان بر وقت است
موادوی مثلا جنایی عیب دور کننده مثلا اجازه نه که اونو قرار شد نبرامد اصول گناه و یا اثبات نشده است اون دلیل های بهای قانونی نگرفته است لیکن البته طول باید رئیس اگنتی خودش باید شرط تعیین کنه.
با گفته وکیل دیگر پارلمان بختاور سفاروف، حالا تفتیشات ادامه دارد و کسی جنایت کرده باشد جزا میگیرد. همزمان وای گفت
مسئول مقام اتومات مسئله را میپرسید که وابسته به اون مسئله اومده است. هم تغییر لوگوهایی که ما در مثال نفر سوبیکتون پیشنهاد کردیم یکون مقام پیشنهاد کرده است همون خطی اومده است صحبت میکرد همون در میرود و شخصا یکون فکرم در نامونده است همیچی در پرستم.
برخی کارشناسان و ژورنالیستان آگاه از کار پارلمان تاجیکستان میگویند که پدیده خاموشی اعضای مجلس در برابر مسائل داغ و مورد توجه جامعه نو نیست. انتقادها در این زمینه بخصوص بعد انتخابات سال 2015 بیشتر شد که با عضویت مجلس نمایندگان اکثر حزب‌های رو به حکومت راه یافتند. خبرنگار پارلمانی آژانسی آزادگان علیشر ظریف میگوید در مقایسه با کشورهای دیگر پاساشوروی پارلمان کشور چندان فعال نیست و به حادثه‌ای که به منفیات و حقوق ملت یا دولت ربط میگیرد بلافاصله واکنش نمیکند. وی گفت
خبرها در مورد همین بازداشت مسئولین بلندپایه آژانسی مبارزه با کروپسیا امین اما در جلسه اخیرین انتظار بودم که شاید که یگان دپوتات از همین فرصت استفاده برده هم رئیس آژانسی را از همین فرصت مردم میخواهند دانند که چی گپ است حقیقت. یعنی در حالی که ما در بعضی کشورها میبینیم وقتی یگان حادثه میشود که سر و صدا را به میان میارد رهبریت آن وزارتخانه را دعوت میکنند به پارلمان در نزد نمایندگان مردمی گزارش میدهد سوال جوابها میشود بحث میشود.
نه تنها وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان بلکه رسانه های نشریه ها و رادیو تلویزیون دولتی هم در مورد بازداشت کارمندان سابق و عمل کننده اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا به اتهام رشوه‌خوری اطلاع پخش نکرده اند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی، تازه‌ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی، آزادی نقطه آرگ.
Shut up.
که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
دسته استقلالی دوشنبه در مهمانی بر تیم اولای اوش با حساب 4-1 پیروز شد. علیار اشورمامدوف سرمربی نوی دسته لیگ عالی حاصلات فرخار تعیین گردید. درباره این رویدادهای ورزشی من نرزالله لطیف گزارش می دهم. دسته استقلالی دوشنبه در دوره 4 مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا بر تیم اولای اوش با حساب 4-1 غالب آمد. این بازی گروهی دی میانی دسته های استقلال قهرمانی 5-کراته تاجیکستان و آلای قهرمانی 3-کراته قرغیزستان بگوهی 3 می در ورزشگاهی به نام احمد بک سویمبوی وی شهری اوش به پایان رسید. دو گلی استقلال را دلشاد واسیف به سمر رساند. لگیانیر روسیگی استقلال دمیتری بارکوف و منوچهر جلیلوف یک گلی زدند. در همین حال استقلال در جدول گروهی دی با 10 امتیاز مقام اول را کسب نموده است. دسته اولتین اسری اشقابات قهرمانی ترکمنستان که یک بازی کمتر کرده است با 7 امتیاز در مقام دوم قرار دارد. دسته داردای بیشکک با 3 امتیاز در مقام سوم است. تیم آلای اوش بدون امتیاز در زینه آخرین 4 جایگیر شده است. خبری دیگر، علیار اشورمامدوف حملگری سابق دسته منتخب فوتبال تاجیکستان سرمربی تیم حاصلات فرخار تعیین شد. وی در این وظیفه محمد جان حبیب اللهیف را که بعد باخت حاصلات در دوره 7 مسابقه قهرمانی تاجیکستان با ЦСКА پامیر دوشنبه از وظیفه‌اش استعفا داد، عوض نمود. علیار اشورمامدوف 48 ساله روز 4 می به وظیفه نوی خود شروع خواهد کرد. اولین بازی حاصلات تحت رهبری او روز یکشنبه 7 می با تیم وحش قرغان‌تپه در مهمانی برگزار می شود. ولی رهبریت باشگاهی حاصلات می گوید 4 اخیر دسته با مشکل مالی روبروست. محمد ولیزاده رهبری بخش جوانان ورزش و سیاحی ناحیه فرخار در صحبت با رادیوی آزادی گفت که مسئولین حکومت ناحیه فرخار مشکلی دسته را اعتراف میکنند و افزود
رهبریت حکومت ناحیه فرخار ما را امید بخشم کردند که دسته را دستگیری میکنیم مانند پیشتر بازی ها را تکان بخشند و با موفقیت های خوب میشود. امیدوار هستیم که مقامات اجرایی کنه دولتی ناحیه هم دسته حاصلات را دستگیری میکنند.
حالا دسته حاصلات با 10 امتیاز در جدول مسابقه لیگ عالی در بین 8 دسته در زینه 4 قرار دارد.
هی، همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن؟
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسانه‌ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
با سلام و به مجله مهمان آزادی از رادیوی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده مجله مدتی 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. در تاجیکستان نخستین نشریه قوم قرلوق با نام قرلوق‌نامه تأسیس یافته است. مسئولان نشریه میگن الکی شماره نخستین نشریه در حجم 8 صفحه با زبان‌های ترکی، قرلوقی و تاجیکی به تب رسیده است. تأسیس این نشریه در حالی است که اخیراً کتابی مخصوص درباره تاریخ قوم قرلوق در آسیا میانه با زبان تاجیکی از چاپ برآمد. رحمایل سفروف یکی از بنیانگذاران نشریه قرلوق‌نامه و ترجمان کتابی دولت قرلوق و قرلوق‌ها در تاجیکستان از نخستین نفرانی میباشد که درباره قوم قرلوق در تاجیکستان تحقیقات علمی انجام داده است. ما با رحمایل سفروف درباره حیات این قوم، تغییرات آنها از قوم کوچمنچی به مردم بومی و آمیزششان با تاجیکان صحبت انجام دادیم. اما شنونده عزیز، نخست بیاید با شرح حال جناب رحمایل سفروف آشنا شویم.
رحمایل سفروف 11 مرد سال 1963 در جماعت وطن ناحیه فرخار تولد شده است و تحصیل میانه را در مکتب رقم 17 ناحیه وخش گرفته است. بعد ختم مکتب در سال 1980 به فاکولتیت زبان روسی دانشکده زبانهای تاجیکستان داخل شده، سال 1985 آن را ختم کرده است. او همچنین سالهای 1996 2001 در فاکولتیت حقوقشناسی دانشگاه سلاویانی روسیه و تاجیکستان تحصیل کرده است. رحمایل سفروف فعالیت مهنتیش را سال 1979 در وظیفه کاتب کمسمال ناحیه وخش شروع نموده است. بعداً در وظیفه رئیس جماعت وطن این ناحیه کار کرده است. او سال 2000 و کمیته صناعت مدافعی نزد حکومت تاجیکستان دعوت شده تا سال 2002 در وظیفه مدیر شعبه اتحاد دولت‌های مستقل و خارج دور این نهاد ادای وظیفه نمود. رحمایل سفروف سال‌های 2003-2007 معاون رئیس اسوسیاسیون سیاست‌شناسان تاجیکستان عاید به سیاست جوانان بود. رحمایل سفروف در بخش اسپرانتوره دانشگاه ملی تاجیکستان تحصیل نموده، در موضوع وضع اقتصادی اجتماعی قرلوق‌ها در عصرهای میانه تحقیقات علمی انجام داده است.
اینک رحمایل سفروف با ماست و جناب سفروف خوش آمدید به مجله مهمان آزادی از رادیوی آزادی. امیدوارم یک صحبتی سازنده با شما در رابطه با کار علمیتان و قوم قرلوق در تاجیکستان داشته باشیم.
خب استاد، چی ضرورت پیش اومد که شما در رابطه با قوم قرلوق پژوهش علمی انجام بدهید؟
فعلا این مردم ترک‌تبار قدیمی میباشد و در کشور ما یگان کس از خود علمان یا که از خود همون تحقیقاتشون یکان کار علمی بردگی نیست و اومن همین مردم از قدیم ایام بنابر خلاصه های بعضی تحقیقاتشون از عصر شش اینجانب در تاجیکستان استقامت دارن و در ترقیات رشد نمی کشور به حد سمی باسزا دارن.
جایگاه این قوم در تاجیکستان و میان قوم های دیگر تا چه اندازه است؟
منو بر تحقیقات خود در 25 ناحیه های تاجیکستان قرلوق‌ها زندگانی دارن. اول خصوص بیشترش در ناحیه های جنوبی تاجیکستان و ناحیه های مرکز تابع مرکز می باشن. در شمال تاجیکستان یک قسمی قرلوق‌ها در اشت، اوروتپا، استرافشان و در پنجاکنت باستانی استقامت دارن. آنها را ترک ها هم می نامند، ترک ها قلق ها هم می نامند و قلق ها هم می نامند. در سرچشمه های فارس تاجیک و عرب اینها خلق نوشته می شود. می بینم برای این یک لغت آمدن این کلمه بسیار دشوار است و خود مردم اینو قلق می نامند.
بیشتر کدام ویژگی ها و خصوصیت های این قوم مورد تحقیق شما قرار گرفت؟
کدام ویژگی ها چی؟
کدام ویژگی ها و خصوصیت های همین قوم مورد تحقیق شما قرار گرفت از امکار علمی دان؟
ما رو سیگر در موافق تحقیق فقط قلوه های عصر میانگی را حاضر دربر گرفتیم و بیشتر کارهای صحرایی و کارهای علمی در جای ها هم گذراندگی باشیم، لیکن فقط تکیه به سرچشمه ها، تکیه به علم هایی که علمانی که در دیگر ممالک کشور تحقیق گذراندگی بودن، خلوخ های عصر میانگی رو در بر گرفتیم. خلوخ ها چیل که من در پیش گفته گذاشتم از عصر 6-7 اینجانب در این سرزمین زندگانی دارن، بیشک آنها در قسم شمال افغانستان هم و قسم جنوب ازبکستان هم زندگانی دارن. برای همین هم این قوم ها بسیارتر با ترک ها آمیزش یافتن و تاجیک ها آمیزش یافتن، برای که همچون مردم قدیمه در همین سرزمین ترک ها هم استقامت داشتن، تاجیک ها هم استقامت داشتن. در عموماً در جنوب تاجیکستان شمال افغانستان قلقه ها رو قلقهان تاخرستانی بنامند که این از قدیم آمدنشان دلالت میدهد. و اون قوم هایی که بعد اصطلاح مغل آمده که بودن، من دیگر ترک نجات، مغل نجات قوم های، اینا قطعی آمیزش سخت یافتگی نیست قلقه ها، علال خصوص با خطاقان ها، خونگرات ها، لقای ها، خب برلاس ها. برلاس ها از قوم قلقه ها زبان گرفتن، برلاس ها امروز زبان قلقه ها رو از خود کردن و آزادانه حرف میزنن. عموماً زبان دولتی، از زبان ادبی دولتی ازبکی 80% زبان قلقه میباشد، از قلقه ها گرفتن. و یا هم
شنونده عزیز، صحبتی ما رو با رحمایل سفروف، نخستین محقق قوم قلق، در برنامه مهمان آزادی از رادیوی آزادی میشنوید. پس از یک آگهی صحبت را ادامه میدهیم.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
خب در کدام عصر به حدود اصول مرکزی و افغانستان و از اون تاجیکستان آمدن عسکری ها که ساکنان بومی اینجا هستند؟ طبق تحقیقات علمی،
اومد با علما به همین خلاصه آمدن که از آلتای جنوبی، از گرد اطراف ینیسه، آنها اول به هفترود آمدند. عصر 8 این جانب در هفترود زندگانی داشتند، لیکن تحقیقات های روز، علمان روز، علمان من غرب اثبات نمودند که، بشک علمان آلمانی اثبات نمودند که هنوز از عصر 6 در بالا آب دریای امودریا قلقه ها زندگانی داشتند. این هر دو طرفی، هم طرفی چپ هم طرفی ساحل راست افغانستان تاجیکستان کنونی استقامت داشتند.
ما قبلا دیروز صحبت داشتیم، در صحبت گفتید که قلقه ها با ازبک ها و ترکمن ها یک نیستند و کوشش یک نشان دادن این ملت و قوم ها خطا است. چه دلایل، چه دلیل های در این رابطه در دست دارد که مثلا میگید که قلقه ها و ازبک ها و ترکمن ها یک قوم و ملت نیستند؟
بنابر سرچشمه ها که آورده است، بیشک در ادبیات فارس تاجیک، در سرچشمه های فارس تاجیک، خب قلقه ها در هفت روز زندگانی میکردند و همون قبیله زور بود که قبیله دیگری را از همون جا میراندند، یعنی که قبیله با قبیله ها پستر در حالت جنگی بودند و برای کشت، برای من زمین، برای ایلاق، برای چراگاه، آنها بیشتر مبارزه می بردن و همون قبیله زور میمون، قبیله بایدادگی قویده همون و بود که می پرتفت همون دیارا می رفتن. برای همینم ترقش ها، اوغز ها، قبچاق ها در قدیم همین خیلی قبیله ها بودن. قلقه ها آنها رو گفت روسو ویتیس نید کرده، چیز کرده، برآوردن از همون حدود و در حدود هفت رود 200 سال حکمرانی داشتن. بعد از این خب بعد دیگه قبیله ها آمدن، باق دیگه قبیله ها قطع آمیزش یافتن، لیکن نام هایی که پیدا شدن، من ترکمن، ازبک، قزاق، این نام ها بعدن پیدا شدن تا این نام ها تا این خلقیت ها خلق ها عموماً این خلق ها وجود نداشتن. ترکمن ها اول اوغوز ها بودن، قرلوخ ها هم سه اوغوز میگفتن، اوغوز ها بودن، 9 اوغوز بودن، من اویغور ها قرلوخ ها را سه اوغوز میگفتن، یعنی سه قبیله بزرگ بودن که خلق شدن و اتنوگنیز همین مردم در هفترود تشکل یا فرغانه، هفترود وادی فرغانه، هفترود بعد آمده به ماوراءالنهر، این یک قسمش با این طرف آمدن، قسم دیگرش که به تاخارستان آمدگی بودن با ترکستان شرقی میگن ترفان، این طرف ها قطید آمده تا هندو سند زندگانی دارن.
یک سال دیگر دارم دوان اینقدر سال که قرلوخ ها با تاجیکان و با دیگر ملت ها قوم در تاجیکستان زندگانی دارن تا کجا یعنی با تاجیکان ادپتاسیا که یعنی آمیزش یافتن؟
عموماً اگر لهجه قرلوخی را گیریم لهجه شیرین تر از نسبت به لهجه هایی که دیگر طرف دیگر ممالک که آسیای مرکزی در زندگانی میکنند، قرلوخ های جنوب تاجیکستان، قرلوخ های شمال افغانستان، این کلمه های ارخایسی یعنی که کوهن به حد بسیار دارن استفاده میبرند و در کلمه در گفتو در ویژه گذاری یا که گفتار قرلوخ های جنوب تاجیکستان و شمال افغانستان بیشک کلمه های تاجیکی استفاده برده میشود به شکل ادپتاسیا یافتگی و استفاده ما در ما گفته میتونیم که من همه همون چیزهای بساطی خونه یا که قوم و قبایل اوچا اوتا این کلمه ها همش خیلی که تاجیکو استفاده میبرن قلوغا هم همین خیلی استفاده میبرن یا که بساطی خانه یا که چیزا یعنی که شهرنشینی کلمه هایی که از کوچی به تاجیکی گذشت از تاجیکی به قلوغا گذشتن به حد بسیار هستن هستن که کلمه هایی که به تاجیکی هم گذشتگی هستن از قبیل قیچی قرود اون کلمه هایی که حرف قطعی سر بشن همش این قلوغا هست.
شما شنونده مجله مهمان آزادی از رادیوی آزادی هستید. در صحبت ما حسن رحمایل سفاروف ترجمان کتاب دولت قرلوخ و قرلوخ ها صحبت را ادامه می دهیم.
کدام جنبه های تاریخی و فرهنگی و سنتی همین قوم قرلوخ را شما می توانید نمبر کنید که از دیگر قوم و ملت ها در تاجیکستان فرق آنها را فرق می کنند با همین خصوصیت های تاریخی و سنتی و فرهنگی همین قوم قرلوخ از دیگر قوم و ملت ها فرق می کنند در تاجیکستان؟
گرچندی که عصرهای زیاد هم گذشته باشد طولی هزار سال ها گذشته باشد خلق ها همون خصوصیت های ملی خود را خصوصیت های که در وابسته به همه قوم و قبایل بود اونو آن را گم کردگی نیستند. بله بسیار در بسیار جاها آنها در علاهیدگی خشلاق های خداشون رو دارن علایدگی زندگانی میکنن و در همین جا همین چیزا سخرانیل سن حفظ کرده تونستن لیکن در آن جاهایی که مثال با تاجیکان یا که دیگر خلقیت هایی که من لقای ها من دیگر هستم بعضی چیزاشون خصوصیت های اتنیکی خداشون قریب که گم کردن من در منطقه فرض کردیم یوان در نواحی یوان دنگره وش در قسم چول ها که قلوخ ها زندگانی میکنن همه چیزهای خصوصیت های اتنیکی خودشون را حاضر داشته ایستاده است علال خصوص بیشتر از چارواداری استفاده با چارواداری مشغولند حاضرم با ایلوخ میروند یعنی که لیتوفکا میگن یا که زیموفکا بعد قشلوخ میبیوند گشته خب حاضرم من از همون چیزهای چاروا بیشتر استفاده میبرن نمد ریزی گلیم بوفی خب من تیار نمودن خوراکه از همین چاروا که به خلدیلنیک به یخدان همین را بسیار داشته استادن همین خصوصیت را حالیم دانسته یا که نانهای تاوگی میگن همین چیزها هست حالیم.
اینجا رسیدیم به پایان مجله مهمان آزادی از رادیوی آزادی. در صحبت ما بودند رحمایل سفاروف مسئول نشریه قرلوخ نامه و محقق قوم قرلوخ در تاجیکستان. شنوندگان عزیز برای یک و یک شما روز و روزگار خوش را تمنا دارم تا صحبت های بعدی خدا نگهدار.
آخرین خبرها و گزارش‌های روز را مستقیماً از استودیوی مرکزی رادیو آزادی از پراگ پیشنهاد شما می‌کنیم. سلام، امروز در برنامه یک مهاجر توجیک که قصد انجام دادن ترکیش را در روسیه داشته است در توجیکستان به زندان محکوم شد. مادر با تقدیم گرده به پسرش حیاتی دوباره بخشید.
مادرم برای من گرده‌اش را هدیه کرده است. من تیارم که برای مادرم جان خود را فدا کنم.
و تمرینی با سلاح جنگی سرد و یا سربازان روسیه در مناطق یخبسته آرکتیکا چی میکوبند؟
هدف از تأسیس این واحد نظامی حمایت از منفیت ها و تأمین امنیت روسیه در منطقه آرکتیکا میباشد. تمام تمرین های ما به این منطقه است.
یک مهاجر توجیک که قصد انجام دادن ترکیش را در روسیه داشته است در توجیکستان به زندان محکوم شد. به قول دادگاه رحمان خوجا اسلاموفی 27 ساله در شهر مسکو طریق اینترنت ساختن مواد ترکنده را آموخته از امتیان جنگجویان گروه دهشت‌افکن دولت اسلامی میگذرد. او را ابتدای سال روان در زادگاهش ولایت ختلان به حبس گرفته بودند. آرزوی کریم از جزئیات بیشتر این قضیه آگاه است.
دادگاه رحمان خوجا اسماعیلوفی 27 ساله را بر اساس ماده 178 قسم 2 کدکس جنایی تاجیکستان یعنی اشتراک در اتحادیه‌های جنایی برای 10 سال روانه زندان نمود. از مقامات دادگاه ناحیه دوستی بر رادیو آزادی گفتند که حکم هنوز قوای قانونی نگرفته است و احتمال شکایت بردن نزدیکان رحمان خوجا اسماعیلوف نیز وجود دارد. اما نزدیکان او از صحبت بر رادیو آزادی خودداری کردند. وکیل او نیز باشد میگوید که تفصیلات بیشتر دادن نمیتواند چون شرحنامه میان سود شونده و او تا مرافع دادگاهی بود که یعنی هنوز دیگر باره به او مراجعه نکردند و نمیتوانند که در این باره صحبت کنند.
و باز یک خبر در همین موضوع. یک زاده توجیکستان با نام ابو یوسف با جای شیخ صلاح الدین رهبر گروه جنگیان ازبک در سوریه انتخاب گردیده است. ابو یوسف در میان جنگیان ازبک همچون فرمانده و داننده علوم دینی شناخته می شود و چندین عملیات را علیه ارتش سوریه در ادلب رهبری کرده است. شیخ صلاح الدین 43 ساله که از بنیادگذاران گروه امام البخاری در سوریه معرفی می گردید روز 27 اپریل در شهر ادلب با ضرب گلوله کشته شد. رو میاریم به افغانستان. ترکیش نیرومند در مرکز کابل کمش 8 نفر را به هلاکت رسانده چندین کسی دیگر را زخمی کرد. خودمان شفاخانه وزیر اکبر خان کابل میگویند بسیاری از مجروحان در وضع وخیم قرار دارند.
یک تعدادش متاسفانه حالتش وخیم است ولی کار بالایشان جریان دارد. دکتر صاحب به صورت بسیار جدی به خاطر نجات حیات هموطنان ما تلاش دارند.
مسئولیت این حمله را بخش محلی گروه دهشت‌افکن دولت اسلامی که هم با نیروهای حکومت افغانستان و هم با گروه آشوبگر طالبان دست به گریبان است بر عهده گرفته است. تفصیلات موضوع در گزارش کیوم ارسیاتو.
صبح 3 می در کابل بر اثر حمله مرگ طلبانه بالای کاروان ماشین های نظامی پیمان ناتو کمش 8 نفر در جای حادثه به هلاکت رسیده، دست کم 28 نفر دیگر جراحت برداشتند. سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان نجیب دانش گفت که اکثر قربانی ها افرادی ملکی بودند.
تلفاتی که به ما گزارش شده 8 نفر شهید است و 25 نفر مجروح، همه ایشان افراد ملکی هستند. هدف انتحار کننده کاروان از نیروهای بین المللی بوده که از این ساحه می گذشتند. به نیروهای بین المللی آسیب نرسیده، قسمان یک واسطشان خسارمند شده.
به قول شاهدان هنگام حرکت کاروان نیروهای خارجی یک تیات کرال منفجر گشت.
تو زخمی خود زیاد بود بین دیگه بین گلدان ها 7-8 نفر دم بین گلدان افتیدگی بود.
حالا معلوم نشده است که این بمب گذاری مرگ طلبانه بود یا نه. ماشین های زره پوش مربوط با نیروهای کمک رسان پیمان ناتو زیان ندیدند و به پایگاه برگشتند. سخنگوی نیروهای ناتو کاپیتان آمریکایی بیل سالوین ابراز داشت که در نتیجه ترکش 3 نظامی آمریکایی مجروح شدند.
برنامه را ادامه میدیم. ایران از ترکیه طلب کرد که قضیه کشتار سید کریمینیون شهروند ایران و رهبری شبکه تلویزیونی جیم تی وی را تحقیق کند. بنیادگذار جیم تی وی هفته گذشته در یک سوءقصد مسلحانه در شهر استانبول کشته شد. این تلویزیون در تاجیکستان هم یکی از شبکه‌های پربیننده به حساب می‌رود. برخی ساکنان میگویند آنها اساساً فیلم های نوی ترکی را با ترجمه فارسی اش از طریق این شبکه ماهواره ای پیگیری میکنند. راجع به تفصیلات این کشتار و محتوای برنامه های جیم تی وی صحبت داشتم با همکارمان از بخش رادیو فردا قدرت شهیدی. خوش آمدید به برنامه ما. اصلا می گفتید که خود این کشتار چگونه صورت گرفت و تا کنون چه فرضیه های در این رابطه وجود دارد؟
این قتل شنبه هفته گذشته ساعت‌های 8-9 به وقت محلی در یکی از مناطق ثروتمند میشه گفت استانبول صورت گرفت. آقای کریمیان که به همراه یک تاجر کویتی در خودروشون در اتومبیلشون برای صرف شام محل کارشون ترک کرده بودن خارج شده بودن و در یکی از خیابان‌های خلوت یک اتومبیل بزرگ با دو نفر که توش بودن جلوی اینها رو گرفتن و در عرض 2-3 دقیقه اینها رو به رگبار گلوله بستن. گزارش های رسانه های ترکیه میگه که در بدن آقای کریمیان 27 گلوله خورده و در محل حادثه فوت کرده، ولی اون تاجر کویتی در بیمارستان فوت کرده. یکی از مقامات محلی ترکیه گفته که امکان داره مسائل مالی دخیل بوده باشه در این قتل. فرضیه‌های دیگری هم مطرح شده که ممکنه از طرف جمهوری اسلامی باشه، از طرف امنیت جمهوری اسلامی باشه، و فرضیه‌های دیگری که معلوم نیست که از کجا نشأت گرفته.
خب چرا آقای سید کریمیان تصمیم گرفت که قرارگاهش رو در استانبول بگیرد و اصلا چی خطری برای ایران داشت؟
تلویزیون جم تی وی اول در لندن کار خودش رو آغاز کرد و چند سال بعد دفتری در استانبول باز کرد. دلیل اصلیش هم این بود که نزدیکی به ایران بود و ارزانی نیروی کار در ترکیه و اینکه تمرکز فعالیت‌های جم تی وی روی خرید فیلم‌ها و سریال‌های ترکیه، بازگرداندن آنها، ترجمه آنها به زبان فارسی و پخش اونها در کشورهای ایران و تاجیکستان و بقیه کشورهای فارسی زبان و همچنین کشورهای عرب زبان منطقه بود.
یعنی برای ایران یکان خطر داشت یا نه؟
خطرش برای ایران این بود که جم تی وی یکی از چندین تلویزیونی هست که به زبان فارسی در خارج از کشور برنامه تولید میکنن و برای ایران پخش میکنن و از اونجایی که در ایران تلویزیون خصوصی ما نداریم، این است که تلویزیون های خارج از کشور که از روی ستلایت پخش میشن محبوبیت زیادی در ایران دارن و جم تی وی هم محبوبیت زیادی پیدا کرده بود.
خب 6 سال هم دادن برای در ایران.
و چند ماه پیش هم آقای کریمیان و چند نفر دیگر از هنرمندان از جمله خانم گوگوش غیابن در ایران محاکمه شدن و به زندان محکوم شدن. آقای کریمیان به 6 سال زندان محکوم شده بود که مقامات جمهوری اسلامی میگن که اینها از نظر فرهنگی میخوان نفوذ بکنن در ایران.
خب تشکر میگم که فرصت خود را برای ما جدا کردید. یادآور میشدیم که در صحبت ما قرار داشتن همکاری ما از بخش رادیو فردا قدرت شهیدی. خوش آمدید بار دیگر.
مرسی.
برمیگردیم به تاجیکستان. راست 1 سال پیش ما از سرگذشت امام الدین خلوفی 23 ساله قصه کرده بودیم که نبودن دونر گرده و پیدا نکردن مبلغ جراحی چراغ امید زندگی را در وجودش خاموش میکرد. هرچند در این مدت روزگار این جوان تغییر کرده و سلامتیش نیز رو به بهبود آورده است، اما او در صحبت با همکارانمان گفت که تا هنوز مشکلات زیاد دامنگیرش است.
مادرم برای من گرده اش هدیه کرده است، من تیارم که برای مادرم جان خود را فدا کنم.
امام الدین خلوف ماه می سال 2015 از زادگاهش دهه هایت ناحیه رشت برای تبابت گرده به پایتخت آمد، ولی از راه زور یا ابلوه به یک قسم حربی بدخشان به خدمت برده شد. خدمت او در ارتش همگی 12 روز ادامه کرد و در حالت وزنین او را به بیمارستان انتقال دادند. طبیبان گفتند که بر اثر سردی هوا هر دو گرده اش از کار مانده است.
سلامتی طرف چند رفته ایستاده است. بعد چی دیست از برای که ارگانیزم ایدیالیز ارگانیزم هست چی میکنه سلابی میکنه، اما ایسو بیمی نبودن ایدون رو ایسو بیمی کم بیداتی مخواهی نه یک سو شد که هم میگیم ایدیالیز بیفته جیم.
تنها پس از اون که مادر سال خوردهش سالی گذشته یک گرده خود رو به او داد، توانست سلامتیش رو برقرار کرده به زندگی معمولی برگردد. حالا سلامتی مادر 61 ساله امام‌الدین که در زادگاهش جماعت هویت ناحیه رشت به سر می‌برد خوب است و بدون دارو زندگی می‌کند. امام‌الدین که حالا در شهر دوشنبه در یک حجره اجاره نشین است، منتظم از نظارت پزشکان مرکز ملی پیوندسازی عضو و بافته‌های انسان می‌گذرد. طبیبان این دفعه به او توصیه دادند که اکنون می تواند ازدواج کند چون که سلامتیش به است.
از طرف معجزه است که او می تواند اویلدار شود، با زندگی مستقیم قدم گذارد. این غیر نشان داد برای پیوند ما نیست. خب در حاضر حالت بیمار عالی می باشد.
طبر پزشکان بیمارخانه پیوندسازی میگویند شانس زندگی امام‌الدین 50-50 میباشد. استعمال دارو و دوا 50% سلامتی او را تامین میکند و استعمال دارو باید تا پایان عمر ادامه کند.
این داروها برای من یکان فایده چیه ندارن که مقصد مرا برای قوت هم دیان. اینها فقط ارگانیزم من همی ایمونیتت بلند نشود. برای بلند اگر بلند شود او گرده را معیوب میکند. برای همین یک رزمیر نگاه داشتن قوت ارگانیزم همین دارو را خورده استم.
امام‌الدین خلاف میگوید برای دریافت داروهای ضروری هر ماه از 2-3 هزار سومانی خرج میکرد و حالا 1.5 هزار سومانی صرف میکند. بنابر زندگی فقیرانه امکان دریافت این مبلغ برای خانواده دشوار شده است. با گفته او چند از سازمان‌هایی که هنگام جراحی به او کمک کرده بودند حالا هم منتظم برای خرید دارو کمک میکنند. شادمان یتیم، میرزا نبی خالق‌زاد، آزادی، دوشنبه.
برنامه را ادامه میدهیم. روسیه اخیراً توانمندی های نیروهای نظامی اش را در منطقه آرکتیکا به نمایش گذاشت. در مدت 2 سال بوری چندم است که روسیه در این مکان سرد تمرین های نظامی برگزار میکند. طور معلوم مقام حقوقی و بین المللی حدود های آرکتیکا مدت هاست مورد بحث کشورهای بزرگ قرار دارد. قبل از همه بحث طریق ترکوهای زیریابی لامانوسف و مندلیف می رود که بنابر نتیجه پژوهش ها در آن تا 12% ذخیره های جهانی نفت محفوظند.
و احتمال زیاد روز جنگ واقعا سرد به همین شکل صورت خواهد گرفت. روی رویی در حرارت 50 درجه زیر صفر می تواند به قدر قابل ملاحظه دهشتبار باشد. روسیه سعی دارد پایگاه های کهنه دوران شوروی را در منطقه آرکتیکا احیا کند و توان حربی آن را توصیه دهد. اخیراً روسیه رسانه‌های غربی را با تماشای تمرین نظامی در پایگاه الکورت ولایت مورمانس که در حلقه آرکتیکی جایگیر است دعوت کرد.
هدف از تأسیس این واحد نظامی حمایت از منفیت‌ها و تأمین امنیت روسیه در منطقه آرکتیکا باشد. تمام تمرین‌های ما با این منطقه
с этим регионом. За 2.5 года было проведено 4 учения.
متخصصان ساحه انرژتیکا میگویند ایالات متحده آمریکا، روسیه، کانادا، نروژ، دانیا، ایسلندیا و چین میخواهند در استخراج و کارکرد ذخیره های سرشار نفت و گاز منطقه آرکتیکا سهم بگیرند. بعضی ها تخمین میکنند که رشد امکانات نظامی روسیه در آرکتیکا دیباچه دعوا برای اشغال مناطق بیشتر است. وزیر مدافع ایالات متحده جورج میتیس آرکتیکا را منطقه استراتژیک نمید و گفت که روسیه با اقدام های هنگام طلبانه حضور خود را در آنجا گسترش می دهد.
تمرین افراد به شرایط منطقه وابسته است. تمرین عادی، تمرین جسمانی و حرکت در عملیات در شرایط آرکتیکا.
سربازان جنگ و مینه‌گذاری در شرایط یخبستگی شدید را تمرین می کنند و امکان دارد که یخهای ابدی را به منطقه بحث‌های داغ تبدیل دهند. کارشناسان نظامی این عمل را مکان ترکش احتمالی یخهای چندین عصره آرکتیکا عنوان می‌کنند.
و یک خبر دیگر، زمین لرزه صبح امروز در ناحیه لخش سابق جرگتول 2 منزل را قسمان خراب کرده است. مرکزی زلزله سخت که تاجیکستان را تکان داد منطقه قرکنجه ناحیه لخش در مرز تاجیکستان و قرغیزستان بود است. بنابر اطلاع مرکزی زلزله شناسی شدت زمین جنبه در مرکزی آن 6 درجه ریختر را تشکیل داد. و اخبار گزارش های از این بیشتر را در وبسایت www.ozodi.org و صفحه های ویژه ما در فیسبوک و توییتر و ادناکلاسنیک دنبال کنید. نوارهای دیدنی در آزادی ویدیو یوتیوب گذاشته شده است. تشکر برای همراهی و تو برنامه فردا خدا نگهداری هر یکی شما.
خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. با دخالت به امور انتخابات سال 2016 روسیه توانست که در جامعه آمریکا اختلاف سیاسی ایجاد کند و شاید این موفقیت راه را به تکرار دخالت مسکو بر روندهای سیاسی غرب باز نماید. در این باره جیمز کلیپر خادم بلندپایه استخبارات آمریکا در ماموریت پرزیدنت سابق باراک اوباما روز دوم می در دانشگاه هاروارد نظر داد. اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز سه‌شنبه بعد از ملاقات با صدر اعظم آلمان در رابطه با احتمال دخالت روسیه به انتخابات های دیگر گفت:
ما هیچگاه به زندگی سیاسی روندهای سیاسی کشورهای دیگر دخالت نمی‌کنیم و ما بسیار می‌خواستیم که به زندگی سیاسی ما، به زندگی سیاسی داخل روسیه کسی دخالت نکند. متأسفانه در طول سال‌های طولانی ما عمل‌های کاملا برعکس این تلاش‌های تاثیرگذاری بر روندهای سیاست روسیه را می‌بینیم، هم توسط سازمان‌های غیر دولتی و هم مستقیم. با درک خطرناک بودن این عمل‌ها در ذهن ما حتی اندیشه جای ندارد که ما بر روندهای سیاسی کشورهای دیگر دخالت کنیم.
یک چند کمیته کنگره آمریکا مسئله دخالت روسیه به امور انتخابات را تحقیق می‌کنند. ماه ژانویه خدمات مخصوص آمریکا به این نتیجه رسید که پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین بر رخنگری در کامپیوترهای حزب دموکرات آمریکا دستور داد تا انتخابات به فایده نامزد جمهوری‌خواه دونالد ترامپ انجام شود. مسکو نتیجه‌گیری استخبارات آمریکا آید به دخالت را رد کرد. مذاکرات صلح سوریه پس درهای بسته در آستانه پایتخت قزاقستان جریان دارد. نصف روزی 4 می جلسه وسیع و نشست خبری در نظر است. فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه استفان دمیستورا روز چهارشنبه گفت:
به منظور آمادگی بهتر برای فردا امروز ما جلسه های دو جانبه برگزار میکنیم. من اظهار نظری بیشتر نمی کنم و استثنای اینکه امروز روز جلسه های دو جانبه با ناظران و هیئت ها است.
در آستانه تا کنون 3 دوره گفتگوهای صلح سوریه دایر شد که بار آخر مخالفان از شرکت در گفتگوها خودداری نمودند. برای اشتراک در نشست آخر کشورهای کفیل اینچنین فرستاده مخصوص دبیر کل سازمان ملل در امور سوریه وارد قزاقستان شدند. هیئت حکومتی سوریه را بشار جعفری نماینده دائمی سوریه در سازمان ملل رهبری میکند. در سیمفروپول مرافعی دادگاهی نیکلای سیمیون خبرنگاری رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی از سر گرفته می شد که به جدایی طلبی متهم شده است. سیمیون در قریم زندگی می کند و در روستای 5 سال محبس قرار دارد. در روسیه یک چند نفر که اشغال قریم در سال 2014 را محکوم و یا این عمل را تنقید کردند زندانی شدند. اتهام ضد خبرنگار 66 ساله نیکلای سیمیون سال 2015 بر پایه مقاله او در سامانه قریم ریال اعلان شد. مقامات دست نشانده مسکو در قریم سیمیون را به این عیبدار میکنند که گویا در مقاله او به نقض تمامیت ارضی روسیه دعوت شده است. سیمیون خود را گناهکار نمیشمارد و میگوید که مقام قریم همچنین بحث برانگیز است و او حق دارد نظرش را در این رابطه آشکارا بیان کند. فعالان میگن که مرافع دادگاهی سیمیون یک بخشی فشار روسیه به مطبوعات آزاد و دیگر اندیشی بعد از اشغال قریم است. بنیاد همگونه انشاءات در حدود یادگاری های تاریخی و فرهنگی تاجیکستان ممنوع شد، چون این تصمیم در اجلاسیه پارلمانی روز 3 می در دوشنبه قانونی گردید. شمسدین آرومبگزاده وزیر فرهنگ تاجیکستان هنگامی بررسی این سند در اجلاسیه پارلمان گفت که تا حال در بیشتر ابیکت های میراث تاریخی و فرهنگی، حتی در حدود یادگاری های معروف هولبوک، قلعه حصار و سرزم، مردم به طور غیرقانونی منزل های زیست بنیاد کردند. وی گفت که بر اساس قانون قبول شده همه خانه های استقامتی و انشاءات دیگر که در حدود یادگاری های تاریخی و فرهنگی ساخته شدند تخریب خواهند گردید. و رهبر جناحی پارلمانی حزب سوسیال دموکراتی قرقیزستان عیسی امرقلوف پیشنهاد دارد که انتخابات پرزیدنتی این کشور روز 15 اکتبر امسال برگزار شود و در این باره به کمیته دخلدار پارلمان درخواست فرستاده است.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف
O Z
O
D
I
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
20 روزنامه‌نگار با سببهای مختلف از جمله فشاری از حد زیادی مقامات تاجیکستان را ترک کردند. محیا نازیموف رهبر انجمن بانوان ژورنالیست تاجیکستان روز 3 می در یک نشست در دوشنبه گفت که این رقم در پی تحقیق و پرسجوی آنها به دست آمد. این موضوع را من سیف سفر پیشکش شما می‌گردانم. این برای نخستین بار است که یک سازمان جمعیتی در تاجیکستان آمار ژورنالیستان ترک کشور کرده را نشر می‌کند. محیا نازیموف در شرح سبب ترک تاجیکستان کردن ژورنالیستان رسانه‌های مستقل گفت:
پنج سبب اساسی رو ذکر کردیم. این یکی فشار مقامات، دوم موجود نبودن آزادی بیان، در اینجا داخل میشد خودسانسوری ژورنالیستان، دستگیری نشدن ژورنالیستان از جانب صاحب رسانه ها و تشکیلات های حفظ حقوق، نبودن اینستیتوت یگانه حمایت ژورنالیستان، معاش پست.
فرنگیس نبیوه یکی از خبرنگاران تاجیک که فعلا در اروپا به سر میبرد در پاسخ کتبی به پرسش های محیا نازیموف گفته است:
ژورنالیست نمیتواند ترک کسب کند، تنها میتواند برای خود مهلت دهد. وقتی احساس میکنی که همه چیز به بازی روسیاکونی تبدیل افتاده است، وقتی میبینی که همراهی نمانده است، وقتی ژورنالیستیکا رو به میدان فحش و خیبت تبدیل میدهند، وقتی کاری رسانه های خصوصی زیر نظارت مقامات قرار میگیرد، دیگر معنی ندارد از آزادی سخن حرف زدن.
این اظهارات محیا نازیموف و همین طور پاسخ برخی از امصوبتان او واکنش های را به وجود آورد. برخی از اشتراک داران نشست بخشیده به روز آزادی بیان در دوشنبه گفتند ظاهرا این ادعا حقیقت ندارد و به باور آنها برخی از ژورنالیستان برای دریافت کار و زندگی بهتر خود را به اروپا رساندند. عدالت میرزا سردبیر نشریه مستقل ملت گفت روزنامه‌نگار در تاجیکستان صاحب کار نیست.
روزنامه‌نگار در تاجیکستان صاحب کار نیست و معلومه که همین روزنامه‌نگارایی هم که اکثریتش از تاجیکستان امروز به عنوان مهاجر یا که پناهنده رفتن، اکثریتش در جستجوی همین کار رفتن.
این رقم برای اولین بار سال گذشته از زبان برخی از کارشناسان صدا داده بود که تقریبا 10 ژورنالیست تاجیک کشور را ترک کرده در اروپا پناهنده شدند، ولی تا کنون نام و نسب این ژورنالیستان آشکار نشده است. محیا نازیموف هم گفت در پی تحقیق او تنها 2 نفر، فرنگیس نبیوا و همیرا بختیار، راضی شدند که نام و نسب آنها آشکار بشود. سازمان‌های بین‌المللی محقق آزادی بیان می‌گویند که در تاجیکستان بعد یک قطار تحولات سیاسی زیر انتخابات پارلمانی ماه مارس سال 2015، وقتی اکثر اعضای مجلس اعضا و یا طرفدار حزب حاکم خلقی دموکراتی شدند و در پی سرکوب کودتای ناکام سپتامبر همان سال حزب نهضت اسلامی تاجیکستان ممنوع و تروریستی اعلان شد، فضای سیاسی تغییر یافت. تحلیلگران قبول قانون درباره اساسگذار صلح و وحدت ملی را در سال 2016 نیز یک عامل دیگر تاثیرگذار بالای هوای سیاسی کشور نامیدند. در سال 2016 با سببهای مختلف 4 نشریه از جمله 2 رسانه نقد بسته شد و برخی ژورنالیستان گفتند دیگر در فضای محدودشوی آزادی‌های سیاسی و کسبی و هم دخالت ساختارهای دولتی کار خود را آزادانه پیش بردن نمی‌توانند. نوردین قرشیبایف رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان میگوید در ژورنالیستیک تاجیک دیگر گوناگون‌اندیشی سیاسی نمانده است و رسانه‌ها به خود سانسوری گذاشتند. وی گفت:
یکی از سبب‌های ابجکتیوی این کم شدن موادهای تحلیلی و تنقیدی که پیشتر در موضوعی مبرم زیادتر بودند. البته باز هم گفتم که خودسنزوری میان ژورنالیستان هست.
قرشیبایف که در جلسه 3 می در احاطه همکسبان از بحث‌های دادگاهی با اشتراک ژورنالیستان صحبت می‌کرد، شمار چنین محاکمه‌ها در مقایسه با 53 سال پیش کمتر شده است. با گفته او، ننسمیت در سال 2013 10 قضیه دادگاهی را با اشتراک نمایندگان رسانه‌ها به قید گرفته است. سال 2014 7 قضیه، سال 2015 6 و در سال 2016 17 3 قضیه دادگاهی مربوط به روزنامه‌نگاران پیگیری شده‌اند. به قول او، از 10 9 حصه آنها به حالت کسبی خبرنگاران وابسته است، ولی به گفته او سبب این کاهش هم در آن است که ژورنالیستان نظر به 5-10 سال پیش از مطرح شدن مسائل داغ و انتقادی خودداری میکنند.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
مقامات هنوز درباره بازداشت یک گروه کارمندان اجنسی مبارزه با فساد تاجیکستان شرح رسمی ندادند. دو هفته پیش کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان یک گروه از کارمندان اجنسی مبارزه با فساد را بازداشت کرد که در میان آنها دولتبک خیرزاده، جنرال سابق این اجنسی نیز هست. من مومین احمدی با یکی از نزدیکان او صحبت کردم. قطب‌الدین خیروف برادر دولتبگ خیرزاده معاون سابق رئیس آژانسی مالیایی و مبارزه با فساد تاجیکستان روز 2 می در صحبت با رادیو آزادی بازداشت برادرش را تایید کرد ولی گفت که او خود را گناهکار نمی‌حسابد. خیرزاده ظاهرا بلندترین مقام سابق است که در چهارچوب قضیه تفتیش کارمندان سابق و عمل کننده آژانسی بازداشت شده است. او را به قلاب متهم می‌کنند. روز 2 می قطب‌الدین خیروف رهبری دسته فوتبال خیری وحدت گفت که از روی اطلاعی و همراه با برادرش با 3 نفر دیگر بازداشت شده است و کارمندان دیگر برای بازپرسی دعوت می‌شوند. آقای قطب‌الدین امروز سر و صدای زیاد اطراف برادرتان دولتبک خیروف پهن شده است. تا کجا این حرفا واقعیت دارند؟ چرا اصلا او بازداشت شد؟
باز تگر به امرو رسمانو در فیسبوک و در هر جا دروغ دروغ بیشار هر چی نایستن انشالا وضعیت چونم خوبه یکون گفتی زیادی نیستی جا های یکون نفهمیار شده انشالا همش خوب شده است خوب میشه با همش نقض میشه امرو رسمانو دروغ دروغ هر چی نایستن هر چی نام فیسبوک می نایستن و دیگر جو می نایستن اساس ندارد نه اساس ندارد.
ببینید اگر این حرف ها اساس ندارند پس حالا برادرتون در کجا قرار دارد؟
آزی خیلی همون در وای همون امنیت دانه نمیدونم هم خیلی همون در همون جا پرسیده استیان یکان گفتی زیادی هم نیست یکان مناسبتی بعد نسبتی ماها نیست یکان تاخیر هم این طرف اینا شدگی نیست مناسبت ها خوب هست یکان گفتی گنده شدگی نیست خلاخی یکان نفهمی ها خیلی پرسیده شده استیان نسبتی کارگراش خیلی این معین میشم که روزای نزدیک در معین میشم من انشالا باور دارم که باید بکن خوب شا خواه که در داره قانون میبینم میبرو راینده من ندانم که قانون با چی میگه اونا در درون چی گفتای من نمیدانم لیکن که باور دارم که انشالا مثال استاد میشه که این قدر اکتبای نیست بدناس هم نبود باید طول دور هم نبود برادر ما.
حتی خبرهای پخش شد که شما هم دستگیر شده اید.
نه ما همیجام یکان چی نیست همش دروغه که همه نرمال نه یکان زد نیست من حتی گفتم که تکنه ما داری جواب باید به ما گناگور میشیدم من یکان چی نیست باید نه که ما حضورت بکنه گسته من در یکان کس یکان که بلند هم نگسته.
ببینید اکای قد بودین بازداشتی و پس از برامدنش به نفقه صورت گرفت. او تا زمانی بازداشت با چی کار مشغول بود؟
نفقه در بود هم دیستانی یانوار نفقه برامده بودم.
در برای محل بازداشت دولتبک خیروف برادرتون دو خبر است. بر اساس یکی گویا در مرز قرقیزستان و بر اساس خبرهای دیگر در فرودگاه خوجند بازداشت شده است.
بله فرودگاه خوجند آدم وقتی که دونه که مثلا روز باشد مثال فرودگاه خوجند و نمیره که آزاد های فرودگاه را یا که چی و یکان خیل باید فریاد کرکی نبودن یکان قبل نبود همراه بای کسل کند دوره پانکراتی دوره
بله
این بود لیچینی رفته است بود
بله.
های اومده فریاد کرن در فرسجو یکان وای نیست یکان خیل نوای اون گرخته است بود و نه یکان قبل دیگه بود کت این بود لیچینی هم پانکراتی تو های رفته است بود کان کسل کندش هم فشار بلنده هم کسل کند دارا
دیگه
و های طرف یکان جو فیروت کرگی نبود یا پیزی پیزد کرگی نبود که نراو هیچ که هیچی گومده که نبود خونهش فروغش کرگی نبودن و هم 3 روز در خوجه هم خونه بچهش در بود
بله.
بعد همینجا ما آمدون خون خیر رفت این اک در روز در میگرم این بود میبین و همینجا فیروت کرن خب با خوبی گرفتن واردن اگون خیل تاخیر یا که گپی زیادی یا افراد کرده باشن خیلی گفو نبود هم با معامله خوبی گفتن یادی چی میپرسیم تمام فاسدهاد نیست
همون لحظه هم روی شما بودن اکای خود بودین؟
یک نفر اومد فیروت کرد رو من منم رفتم از کفاش گفتم چی گفتن ما نمیفهمیم چی گفتن گفتن تو در کار نداریم برو و خیلی من گفتم نیوخ من حکمه من فهم که چی گفتن و من مجبور قطیش در اومدم همون جایی بایدم اصلا خیلی دروی بیر رفتیم بعد آمدیم سهر آمدیم و باوردن شنده من اگستان خیلی سمود در کنه سیغان گناه نداری توی جواب توی کورو در داخل نداری من اگستان جواب دادنم چوخا کم همجا من نمیدونم دیگه همجا پرسکو چی در برای چی پرسی ریسیم در برای چی من دیگه روزی گفت خسار ندارم گاو دارم
دقیقا او را با کدام جنون بازداشت کردند؟
نه هیچی مشخص نیست یکم چیوه نیست من نمیدونم دوستی گفت
بعدن این رسانه
اونجا گفتیم رسانه دروغ می نویسن یکم چیوای نیست یکم وای کرد
گویا امروز چند یک قریب 15-17 نفر بازداشت شده است اینش واقعیت دارد که امروز 15
من ندیدم همین چیزا با چشمم بیت کرد 3 نفر 4 نفر شد اونجا دیدم من ندیدم من 3 نفر همین رسانه هم بسیار یک بعضی هست کرگزستان هستیم بعضی هست کم کلگن هستیم این کفا یکان اساس نداره.
شما پس از این بازداشت خبر گرفتین از سلامتیش چگونه با دیدار داشتین؟
آخه اما دکه درام برامت سلامتیش تا سوز های گفت همش خوبه یکان وای نیست یاروش ها سری وقت رسونده است که خوراکه رو بکرسین سری وقت رسونده است که یکان خیل مشکلی نیست یکان کسی مناسبتی بد نمیکنه گفت همش نرمال نیست اما دکه درام برامت همش نرمال نیست.